بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 283. و اما متشبسات المنکرین لهذا الحضور العلمی المباین للوجود الخارجی. در اثر ارتباط مسئله وجود ذهنی با مسئله علم، شبهات وجود ذهنی هم در مسئله علم مطرح است. یعنی کسی منکر علم نیست، منکر وجود ذهنی است. برخی از متکلمان مثل صاحب مواقف، ایشون در مسئله وجود ذهنی فرموده به این که حکما وجود ذهنی رو ثابت میکنند، متکلمان منکرند. حالا ممکن است در جمع حکما بعضی از افراد هم باشن که مثلا منکرند، یا در جمع متکلمان بعضی هم باشن که مثبتند، ولی ایشون اثبات را به حکیم و نفی را به متکلم استناد میده. بعد میگوید به این که برخی ها گفتن تحریر محل نزاع حساب قصاص بسیار مشکل است. در وجود ذهنی محل بحث کجاست؟ اینکه یه عده وجود ذهنی اثبات میکنن، یه عده وجود ذهنی انکار میکنن، اینا چی میخوام بگن؟ اگر میخوام بگن به این که اونی که در خارج است به عینه با وجود و منشأیت آثار این در ذهن میاد، این که خلافش روشن است، بدیهی است که این چنین نیست. و اگر منظور آن است که صورتی از او پیش ذهن حاصل است، این هم چیز روشن است، انکارش انکار ضروری است. و اگر منظور آن است که چیزی در ذهن ثابت می شود که اگر به خارج بیاید منشأ آثار است، این هم یه امر روشن است، انکارش انکار امر ضروری است. بنابراین اونا که وجود ذهنی رو ثابت میکنن چی میخوان بگن؟ اونا که وجود ذهنی رو میخوان انکار بکنن، اونا چی میخوان بگن؟ صاحب مواقف در شرح مواقف جلد دوم صفحه 169 طبق این چاپ، بله، 8 جلدی که منشورات شریف رضی است، ایشون فرمان به این که محل بحث این است: این نمن نظافی انن نار هل لها سوا ذالک الوجود وجود آخر لا یترتب علی بهی علیها تلک الاحکام و الاثار اولا و هذا الوجود الاخر یسمى وجودا ذهنیا و ذلیا ذلیا و غیر اصیله و علهازا یکون الوجود موجود فی الذهن نفس الماهیت التي توصف بالوجود الخارجی و الاختلاف بینهما، یعنی اختلاف در وجود ذهنی و بین وجود ذهن خارجی، بالوجود است دون الماهیه. و لهازا قال بعض الافاضل الاشیاء فی الخارج اعیان و فی الذهن صور، فقط تحرر محل النزاع بحيث لا مريت فيه ويوافقه كلام المثبت والنافي كما ستتلع عليه فلا عبرة بما قيل من ان تحريره اسير جدا. این که بعضیا گفتن تحریر محل النزاع خیلی سخت است، این دیگه سخت نیست، چیز روشنیه. اون قائل اونطوری که مرحوم صاحب شوارق رضوان الله علیه در شوارق جلد اول صفحه 39، چون مسئله وجود را ذهنی مسئله چهارم است، در همون اوائل شرح تجدید مطرح است. مرحوم صاحب شوارق فرمود به این که بعضی که حرف صاحب مواقف نقل میکند که ایشون گفته فلا عبرت ما قیل من ان تحریره و اسیرون جدن، در حاشیه شوارق اون قائل رو مشخص کرده است. اون اینه که القائل شارح القصاص فانه قال تحریر و محل نزاع اسیرون جدن لان نزاعهم امکان فی حصول شیء خارجی به نفسه فی ذهن هازا لا یذهب الیه احد، که این اون نار خارج میاد تو ذهن، این که کسی نگفت، نه کسی اثبات نکرده و کسی هم در صدر نفی اون نیست، چون نفیش خیلی روشنه، کسی هم اثبات نکرده بود. این مطلب اول. و این کان فی اگه محل نزاع فی حصول صورت مطلقا، ما وقتی علم داریم بشه خارج، مثلا علم داریم شجر یا نار، یه چیزی تو ذهن هست، این هم یه امر روشنیست، کسی او رو انکار نکرد. و این کان فی حصول صورت مطلقا فذلک انکار و امر ضروریه، این هم کسی انکار نکرده، نمیتونه انکار بکنه. دو سوم، و این کان فی حصول صورت بهیس یرتسم عنه الذهن من حقیقته مثال مطابق له، بهیس لو وجد فی الخارج کان نفسه فلا وجه لانکاره. اگر شما بگید یه چیزی در ذهن ما هست که هم مطلق است، امر ثانی است، این امر ضروری است، فلا وجه لانکاره. اگر بگید یه چیزی در ذهن ما هست به حیثی که اگر به خارج بیاید ترتب علیه الاثار عینیه، اینم یه چیز روشنی است، کسی انکار نکرده. اینا که منکره وجود ذهنی هم چی رو انکار میکنن؟ اونا که مثبت وجود ذهنی هم چی رو میخوان ثابت کنن؟ صاحب مواقف میگد که اینا که میخوان وجود ذهنی رو ثابت کنن، میگد به این که اونی که در خارج دارای وجود و ماهیت است، وجود خارجیش نمیاد، ماهیتش به ذهن میاد، ماهیتش به ذهن میاد. پس برامه تحریه محل نزا آسونه، اخیال کرده که محل نزا به همین وضع حل میشه. خب او رو قبول دارن به این که بالاخره چیزی در ذهن میاد که اگر به خارج بیاید به فرد تبریه آسان. خب پس برامه ماهیتش میاد، قبول دارن که ماهیت میاد. قوشی اینجا تقریبا اون حرف دقیق رو دارد میزند، و اگر صاحب اون فاضل قوشی به اون عمق حرف رسیده باشد، ردی که حکیم سبزواری و سایر متأخران رضوان الله علیهم کردن این تام نیست. حالا انشاءالله حرف قوشی رو باید بخونیم، این شبی این نوع عبارت بیاریم تا معلوم بشه به این که بعضون قیامن من حصول فرقا چی رو میخواد بگه. ایشون میخواد بین معلوم و علم فرق بذاره، میگه یه امر کلی داریم معلوم است و وجود ذهنی، یه امر جزئی داریم علم است و شیخ نفسانی. حتی مثلا مرحوم صاحب شوارق، با اینکه خب بالاخره سالیان مسلمانی خدمت به هم سرد مسلحیم بودن، این مسئله شفاف مسئله روشن نشد. می‌فرمایید به این که اینی که میگن وجود ذهنی، وجود ذهنی این بالقیاس به اون وجود خارجی وجود ذهنی است، وگرنه خودش وجود خارجی است. مثلا اگر یک کسی گفت زید، این زب و یادال وجود لفظی زید است، اما وجود خارجی خود این کلمه است. اگه کسی نوشت زید، این مکتوب وجود کتبی زید است، اما وجود خارجی خود کتابت است. این تو نیست که نسبت به کتابت وجود لفظی باشه یا کتبی باشه، که نسبت به کتابت وجود خارجی است، نسبت به زید که محکی اوست وجود کتبی است. پس اگه کسی بگوید زید یا بنویسد زید، وجود لفظی یا کتبی زیدن، اما وجود خارجی خود کتابت بده. در ذهنم همین طور است، ما وقتی که صورت شجر رو تصور کردیم، این وجود ذهنی شجر است ولی خودش وجود خارجی است. ولی اون نکته دقیق خفیه علیه الفضل النبی بالعوربی، که این مثال با اون مثال خیلی فرق دارد. یعنی وقتی کسی که میگه زید، این وجود خارجی است، تلفظ کرده وجود خارجی است و اصیل است، آثار هم دارد، تلفظ از هر اثری که بر تلفظ و تکلم بار باشد بر این بار است. اگه کسی نوشت زید، یه وجود مادت این مقدار مرکب و جوهر و کاغذ و قلم مصرف کرده، همین وجود خارجی است، خود اون کتابت نقش هم وجود خارجی است. و هر اثری که بر وجود خارجی بار است، بر این مرکب و بر این قلم این آثار بار. اما وقتی یه سروی تو باغ ایستاده است، سایه مخروطی او در اینجا رسم شده است مخروط وجود ذلی دارد. شما اگر گر نوشتید مخروط، این وجود کتبی مخروط است به وجود خارجی خود خط. وقتی گفتی مخروط، وجود لفظی مخروط است وجود خارجی خود تلفظ. اما وقتی سروی تو باغ هست آفتاب تابیده، سایه سرو که مخروط است، این سایه که به شکل مخروط است، این مخروط وجود ذلی دارد، بر وجود ذلی هیچ اثر بار نیست. این خفیه علی الحضرت معلوم در ذل علم وجود دارد. اونی که گفتن حشما میگن وجود ذلی است، صاحب مواقف نقل کرده ذلی است، اما ذلی چی؟ با این که برهان اصلیشون این است که بلانتظا للحکم اجابت المعدومی، ما یه چیزی رو که معدوم خارجی تصور میکنیم، خیال میکنن که این صورت ذهنی ذل خارج است. پس بنابراین بین مثال و مثل خیلی فرق است. وقتی گفتیم زید، یه وجود خارجی است. وقتی تلفظ که نوشتیم زید، وجود خارجی است. اما سایه سر که مخروط است، این وجود ذلی است و بر وجود ذلی هیچ اثر بار نیست. طبق
این بیان دیگه نمیتونیم بگیم که وجود ذهنی و وجود خارجی که قسم یکدیگرن، هر دو قسم وجود خارجی به معنی
بر چون ذل هم همینطور دیگه. ما یه ذل داریم، یه ذل ظلمت. ظلمت ادای محض است، اما ذل اون رقیق ترین وجوده. این همون جزء یک از براهین اثرات وجود هم همین است. للفرق والفرق بین نحوه الکونی فی، که اگر ماهیت اصیل باشد، خب برهان میگوید به اینکه عین اونی که در خارج است. حالا ممکنه زید در فهم شجر اشتباه بکنه، ولی امر اشتباه نکرده، به دلیلی که گاهی معرفت ها نقیض همان، یکی بالاخره حق دیگه. اگر ماهیت اصیل باشد و غیر از ماهیت چیز دیگه نباشد، این اون ماهیت در ذهن هست و هیچ اثر نیست. معلوم می شود که غیر از ماهیت چیز دیگر لازم است که منشأ اثر اون چیز دیگر است. و فرق بین نحوه الکونی یفی، یعنی یفی در اصالت وجود به اعتبارات ماهیت، اینه که این ماهیت به عین ها تو ذهن هست، این ماهیت به عین ها تو خارج است، ولی در خارج اثر دارد، در ذهن اثر ندارد. معنی که در خارج وجود است، در وجود در ذهن اصلا وجود نیست. ذل در ذل یک وجودی دیگر موجوده. حالا اینا به عنوان متشبثات منکران ذکر میکنن. در مواقف میگوید که حکما وجود ذهنی رو ثابت میکنن و متکلمان وجود ذهنی رو نفی میکنن. ایشون فرمایشون اینه که تعبیر ایشون است که احتج مثبتوه و هم الحکما. اما بعد از چند صفحه که ادله منکران وجود ذهنی رو ذکر میکند، میفهمد به این که نافین وجود ذهنی متکلمانن و احتج نافیه و هم جمهور المتکلمی، چون خودش انده. اما متشبثات منکرین که ما الان شاید به عبارت نرسیم مثل مطلب گفته بشه، یکی از متشبثاتشون این است که میگن اگر اشیا دو تا وجود دارن، یکی در خارج یکی در ذهن، ما وقتی سواد و بیاض درک کردیم باید اجتماع زدن شده باشد، یا نار رو که درک کردیم باید این نار بسوزنه و گرم بکنیم، در حالی که ما نار رو درک بکنیم و حرارت همراهش نیست. این شبه رو تطورات تاریخی سه دوره رو گذرونده. دور اول این بود که اینا یه سلسله اشکالاتی رو متوجه کردن، مرحوم خواجه و دیگران هم متعرض شدن، گفتن اینها لوازم وجود خارجیه. مقطع دوم به دور دوم آمدن به لازم الماهیه اشکال کردن که لازم الماهیه لازم الوجوده این است، که اگر چنون چه شما در باره لوازم وجود خارجی پاسخ میدید اینا لازم وجود خارجی است، لازم ماهیت، ما در باره خود لازم ماهیت که لازم الوجود این است اشکال میکنیم، میگیم لازم ماهیه هم در خارج است، وقتی لازم ماهیت شد هم باید در خارج باشد هم در ذهن، و در حالی که در ماهیه در لوازم ماهیت وقتی به ذهن آمده این لوازم او را همراهی نمی کن. از این مقطع جواب میدن و به اشکال حل میکنن، به دوره سوم میرسن، وقت به خود لوازم نقد میکنن نه به ملزوم. بیان این سه دوره اینه، در مقطع اول آمدن گفتن به این که اگر ما چیزی رو ادراک میکنیم صورت ذهنیش به ذهن بیاد، صورتش به ذهن بیاد، ماهیتش به ذهن بیاد، خب ما وقتی سواد و بیاض درک کردیم پس اجتماع زده شد. نار رو که درک کردیم باید که بسوزونه ذهن رو، در حالی که نمیسوزونه. نار به صورت قیاس استثنایی ترسیم کردن که اگر ما این چیز رو درک میکنیم علم اضافه نباشه، وجود ذهنی باشه، وقتی ما نار رو درک کردیم باید نار در ذهن باشه، اگر نار در ذهن است باید بسوزنه به گرم بخونه، در حالی که گرم نمیکنه. این دوره و این مقطع پاسخ داده شد که حرارت لازمه وجود خارجی ماهیت نار است، نه لازمه وجود ذهنی یا لازم الوجوده. و چون بین وجود خارجی و وجود ذهنی فرق است و این حرارت هم لازمه وجود خارجی ماهیت نار است، لذا در ذهن نیست. دوره دوم آمدن اشکال رو به لازم الماهیه گفتن، مثل زوجیت اربع، زوجیت اربع لازم الوجوده این است، لازم ماهیت است، به اونجا اشکال کردن. این مقطع جواب دادن گفتن اصلا اشکال وارد نیست. چرا؟ برای این که ما قبول داریم بله، لکن تالی فاسد نیست. لازمه اربعه، شما دلتون میخواد ذهنتون جفت بشه یا اربعه ذهنی جفت بشه؟ خب اربعه ذهنی جفته دیگه، تفکیکی نشد که. شما اربعه رو تصور بکن، این اربعه همونطور که تو خارج زوجه در ذهنم زوجه دیگه، کسی منفک نشد تا شما اشکال بکنید که این لازم از ملزوم خودش جدا نشد. برای اینکه لازم ماهیت است، لازم الوجوده این است، اربعه در خارج زوجه، در ذهنم زوجه، پس بنابراین انفکاک پیش نیامد. لذا آمدن در دوره سوم به خود لوازم اشکال کردن، گفتن ما زوجیت درک میکنیم نه اربعه را. اگه زوجیت درک کردیم ذهن با جفت بشه. چرا؟ برای اینکه از زوجو ماهو، از زوجو شیء ثبتت له زوجیه. الان نفسم زوجیت درک کرد، شیء ثبتت له زوجیه، با زوج بشه. وقتی فرد درک، فردیت درک کرد باید فرد بشه. چرا؟ الفرد ما هوه، فرد شیء که ثبتت له الفردیه، نفسم شیء که ثبتت له الفردیه، باید بشه تاق بشه دو. شما در لوازم الماهیه اینات بکنید. اینجا که مقطع سوم است باز بر میگردد به اون اشکال، شبیه جواب اشکال اول، که این زوجیت اگر چونچه به وجود خارجی یافت بشه موصوف خودش زوج میکنه، اما اگر مفهوم زوجیت باشه به وجود ذهنی یافت بشه موجود خودش موصوف خودش زوج نمیکنه. اما درباره ماهیت زوجیت، چون اون ماهیت اربعه، چون ماهیت اربعه با ماهیت زوجیت هماهنگ است، وجود اربعه با وجود زوجیت هماهنگ است، پس اگر شما گفتید که ما وقتی حرکت تصور کردیم باید نفس متحرک باشد، نمو را که تصور کردیم باید نفس نامی باشد، بلکه نتالی باطل، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اشکال تو اینه که وقتی نفس حرکت تصور کرد باید متحرک باشه. چرا؟ المتحرک ما هوه، المتحرک شیئون ثبتت لال حرکه، اینجا هم نفس شیئون ثبتت لال حرکه، و کل شیئن ثبتت لال حرکه، فهو متحرک فالنفس متحرک. این جواب اشکال سوم، دوره سوم شبیه دوره اول است که حرکت به وجود هر خارجی نائت است، موصوف خود را منوط میکنه. در چنین فضای جناب قشتی آمده گفته که اونی که محل خود را متصف می کند اون قائم است نه حاصل، بعضون قیامن من حصولن فرقا. اگر این محمول حاصل با قائم باشد به یک چیزی، اون محل خود را متصف می کند. اما اگر حاصل در چیزی باشد نه قائم به اون شی، اون محل متصف نمی کند. بعد مثال زدن، گفتن به اینکه الان این حرارت در زمان حاصل است، خب این زمان گرمه یا اون هوا گرمه یا اون آب گرمه؟ حرارت قائم به آب است، آب رو متصف میکنیم بگیم الماء حار را. قائم بالماء است، ما رو متصف میکنن. اما حاصل در زمان است، شما که نمیتونید بگید روز شنبه گرمه، که شروع شمون هوا رو میگید گرمه، نه زمان گرمه. زمان که گرم و سرد ندارد که. بعضون قیامن من حصولن فرقا. حالا اگر فرمایش جناب قشتی قدید بازتر بشه، شاید برگرده به اون تحقیقی که در پیش هست.
الحمدلله.